مجلس 53 صراط جهنم و راه به سوی بهشت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم ان جهنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیها احقابا لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا الا حمیما و غساقا جزاء وفاقا. حقاً و یقیناً جهنم در کمینگاه است، محل و مرجع مردم ستمکار و سرکش است که در آن دوره‌ها و قرن‌ها درنگ می‌کنند و هیچگاه در آن جهنم چیز خنک و سردی نچشند و آشامیدنی نیاشامند مگر آب پلید و سوزان و متعفن که حمیم و غساق دوزخیان است و با کیفر اعمال آنان موافق است. آیات 21 تا 26 از سوره 78 نبأ. در بسیاری از آیات قرآن وارد است که عبور از صراط جهنم اختصاص به مردم ظالم دارد، در عین آن که همه جن و انس باید در دوزخ وارد شوند و سپس هر کس را که خداوند بخواهد خارج کند و نجات دهد. زیرا به مفاد کریمه شریفه و امنکم الا واردها که سابقا در مفاد و معنای آن مفصلا بحث شد و به مفاد آیه مبارکه و لو شئنا لآتینا کل نفس هداها ولکن حق القول منی لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین، و اگر ما بخواهیم به هر نفس هدایت و سعادت او را اگرچه بدون اختیارش باشد می دهیم، ولیکن قول ثابت و گفتار حق از من چنین متحقق شده است که از روی اختیار و اراده جن و انس جهنم را از آنان حر سازم. تمام افراد جن و انس که حامل تکلیف الهی هستند باید در جهنم که ظهور و بروز معنای دنیاست داخل شوند و سپس طبق اراده و مجاهده خود را از آن خارج سازند و به بهشت که ظهور حیات علیاست رهسپار گردند. در تحقیق و توضیح این حقیقت می توان گفت که صراطی است به سوی جهنم که مآل و مرجعش دوزخ است و صراطی است به سوی بهشت که نهایتش رضوان است، گرچه از روی جهنم گذشته باشد و وصول به مقام رضوان مستلزم عبور از روی جهنم باشد. آیاتی که دلالت دارند که تمام افراد مردم از صراط باید عبور کنند و صراط صورت انسانیت است و حقیقت ولایت است، صراطی است که مرجع و مآل آن بهشت و رضوان خداست، گرچه مستلزم سختی ها و مشکلات و امتحانات و ابتلاعات و مجاهدات باشد و عبور از آن که به روی دوزخ نفس اماره کشیده شده است در آن جهان به صورت پلی به روی جهنم است که تا از آن عبور نشود به درجات علیا و مقامات حسنا نمیتوان رسید. و آیاتی که دلالت دارند که ظالمان و ستمکاران از صراط عبور می کنند، این راه و صراط به سوی جهنم است که مآل و مرجعش عذاب و سخط خداست. مثل آیه ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا. حقا آن کسانی که کافر شدند و ستم کردند چنین نیست که خداوند آنان را بیامرزد و نه آن که ایشان را راهنمایی و هدایت کند مگر راه جهنم را که در آن جاودانه خواهند بود. و مثل آیه احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانوا یعبدون من دون الله فهدوهم الى صراط الجحیم. در روز قیامت جمع کنید آن کسانی را که ظلم کرده اند، با جفتهایشان را و آنچه را که غیر از خدا می پرستیدند و همه را به سوی صراط دوزخ هدایت کنید. و مراد از ازواج در این آیه خصوص زنهایشان نیستند، چون الذین ظلموا شامل مردان و زنان می شود، بلکه مراد از ازواج جفتهایی هستند از طائفه جن که پیوسته با ستمگران راه مودت و دوستی باز کرده اند و شاهد بر این معنا آیه شریفه است: فوربک لنحشرنهم و الشیاطین ثم لنحضرنهم حول جهنم جسیا. پس ای پیامبر، سوگند به پروردگار تو که ما مردم را با شیاطین در روز بازپسین حشر می کنیم و جمع می نماییم و سپس آنان را در اطراف جهنم برو و به زانو در آمده حاضر می سازیم. پس مراد از ازواج همان شیاطینی هستند از جن که با انسان سر و کار دارند و راه دوستی و آشنایی باز کرده اند و هر کدام با یکدیگر در اغوای آنها از راه خدا تشریک مساعی دارند، بدون آنکه الزام و اجباری در میان باشد و اراده و اختیار را از رفیق خود سلب نمایند. چون از آیات قرآن و روایات وارده استفاده می شود که مشرکان و ستمگران شیطانی دارند که پیوسته گفتار زشت و فریبنده را به آنها الهام می کنند و سعی و کوشششان در آن است که راه آنان به خدا را مسدود سازند. و مثل آیه الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون ذي الاوتاد. ای پیامبر، آیا ندیدی که پروردگار تو با قوم عاد چه کرد و نیز با قوم ارم و اهل شهر ارم که دارای قدرت و عظمت بودند چه کرد؟ در صورتی که مانند شهر ارم در تمام شهرهای جهان به آن استحکام و عظمت و نعمت و زیبایی نبود و همچنین بر قوم ثمود که تخته‌های سنگ را از بیابان می‌آوردند و با آن کاخ‌ها می‌ساختند چه کرد؟ و نیز با فرعون که دارای قدرت و سپاه نیرومند بود چه کرد؟ الذین طغوا فی البلاد فأكثروا فیها الفساد فصب علیهم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. برای اینکه آنان کسانی بودند که در روی زمین و در شهرها طغیان کردند و ستم نمودند و فساد و خرابی و فتنه را زیاد کردند، تا آنکه خداوند به قهر آمد و با تازیانه عذاب پیوسته و پی در پی نقمت و سخط خود را بر آنها فرو ریخت. چون ای پیامبر، البته پروردگار تو در کمین ستمکاران است. در این آیه نیز خداوند را در راه و کمین اهل طغیان قرار داده است و معلوم است که طغیان افراد در ظلم و استکبار است. و مثل آیه ان جهنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، حقا که دوزخ کمینگاهی است برای کسانی که اهل طغیان و ظلم هستند و مرجع و محل آنان است. باری، ظلم عبارت از تجاوز و تعدی و یا تفریط و کوتاهی است درباره مردم و یا درباره نفس و یا درباره خدا. ظلم درباره مردم اجحاف به حقوق آنان و تعدی و تجاوز به اموال و اعراض و نوامیس و نفوس و ایمان آنان است و یا کوتاهی و تفریط نسبت به آنان مثل ندادن سهم فقرا و مستمندان و عدم رسیدگی به ضعیفان و یتیمان و مسکینان و درماندگان و بهره‌مند ننمودن آنان را از معارف اسلام و قرآن و تعلیم و تربیت آنها را از آداب دینیه و سنن نبویه و منهاج ائمه معصومین و گرسنه گذاردن افکار و آراء آنان را از آب شیرین و خوشگوار توحید و معارف حق و بالاخره ظلم عبارت است از کوتاهی و امساک در اعطاء حقوق هر ذی حقی که به نحوی از آنها بر انسان حقی دارد و ظلم درباره نفس عبارت است از عدم تربیت صالح و یله و رها گذاشتن او را در منویات شهویه و شیطانیه و غضبیه و اتلاف سرمایه های حیات و عمر و به باطل و عاطل گذراندن ایام به لهو و لعب و به فعلیت نرسانیدن کمالات و استعدادات خدادادی را در راه قرب و وصول به مقام شامخ انسانیت و به هرزه دادن علوم و دانش و صرف در امور غیر مهمه و غیر نافعه کردن قدرتها و امکانات و بالاخره هرچه که موجب عدم ترقی و تکامل نفس گردد و مانع راه او از وصول به فناء فی الله و بقاء بالله شود، ظلم به نفس شمرده می شود. و اما درباره ظلم به خدا همان کوتاهی درباره خداست، یعنی کوتاهی درباره ولایت که مرجعش به اولیاء خداست. هر کس به ولایت ستم کند و به اولیاء الله ظلم نماید، ستم به خدا نموده است. خداوند به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام خطاب کرد: ای موسی، من مریض شدم، چرا به عیادت من نیامدی؟ حضرت موسی عرض کرد: پروردگارا، مگر تو هم مریض می شوی؟ خطاب رسید: آری، فلان بنده من، دوست من، در فلان جا مریض شده است، به عیادتش نرفته ای، به عیادت من نیامده ای. آری، آن دوست خدا، ولی خدا که هیچ در دلش، در اندیشش، در خاطرات و آرزویش جز خدا نیست، دلش جای خداست، محل و مأوای خداست، مرکز تجلیات و ظهور خداست. خدا که مریض نمی شود، ولی اگر بخواهیم نهایت ارتباط و یگانگی اولیاء خدا را با خدا برسانیم، باید بگوییم خدا مریض شده است. هر کس با مقام ولایت ستیزگی کند، با خدا ستیزگی کرده است. هر کس با آنها مودت و محبت کند، به خدا محبت نموده است. هر کس با آنها فتنه انگیزی کند، با خدا فتنه انگیخته است. و هر کس اعانت به آنها کند، به خدا اعانت کرده است. باری، تمام این اقسام ظلم و ستمی که انسان روا می دارد و طغیان و سرکشی که می نماید، راجع می شود به متابعت از هوای شیطانیه و نفس اماره و اصلش از اقترار به زینتهای دنیویه و دلبستگی به اوهام و تخیلاتی پیدا می شود که ما آن را در این جهان اعتبار نظام تمدن و اجتماع نامگذاری می کنیم و به تخیلات و توهمات دل بسته و از حقایق به دور می افتیم و در نتیجه راه به سوی دوزخ پیدا می کنیم و به هر درجه که ظلم و ستم ما افزون باشد، از صراط مستقیم دور می افتیم و بر کنار می گردیم. در صراط و راهی که از آن عبور می شود، مزال و لغزشگاه هایی است که آنها را عقبه نامند. عقبه و کریوه عبارت است از پرتگاه هایی که در کوه ها موجود است و راه در آنجا باریک و خطرناک می گردد، به طوری که در اثر مختصر بی احتیاطی و لغزش کافی است که انسان سقوط کند و در درون دره پرتاب گردد. مرحوم شیخ صدوق در کتاب اعتقادات درباره عقبات بیانی دارد که با توضیح ما چنین است. اعتقاد ما در عقباتی که در محشر است این است که هر عقبه‌ای نامش به نام یکی از واجبات است که بدان امر شده است و یا از بجا آوردن آن نهی گردیده است، مانند عقبه نماز، عقبه روزه، عقبه زکات، عقبه جهاد، عقبه حج، عقبه امانت و ولایت و غیر آن از تکالیفی که بر انسان شده است و یا عقبه ترک دروغ و ترک غیبت و ترک زنا و سایر محرمات الهیه. هر یک از این واجبات و محرمات یک بندی دارد که انسان باید از آن بند بگذرد. اگر از عهده برآید می گذرد و از آن بند عبور می کند و از آن عقبه نجات می یابد، وگرنه در همان جا متوقف می گردد و مورد سؤال قرار می گیرد و خطاب وقفوهم انهم مسئولون بانها زده می شود. مثلا از او پرسش می شود که درباره امانت چه کردی؟ درباره نماز چه کردی؟ و یکی یک در عقبات از او سؤال می شود و اگر از عهده جواب براید و یا آنکه رحمت خدا شامل حال او شود و از آن عقبه بگذرد می رسد به عقبه دیگر و اگر از آن عقبه نیز نجات یابد می رسد به عقبه دیگر و همینطور به ترتیب از یکی یک از عقبات او را عبور می دهند و در هر یک بازپرسی به عمل می آید تا اگر از عهده جواب برآمد و سالم بیرون جست می رسد به دار بها و زندگی جاودانه ابدیه الهیه که در آنجا حیات سرمدی است، موتی نیست و مرگی و ضعفی وجود ندارد و به سعادتی می رسد که با آن شقاوتی نیست و در جوار حضرت حق جل و عز سکنا می گزیند و با پیامبران و حجج الهیه و صدیقان و شهیدان و صالحان از بندگان خدا شریک و سهیم و جلیل و مصاحب و همنشین می گردد. و اگر در یکی از این عقبات از عهده سؤال بر نیاید و از حقی که بر عهده اوست بر نیامده باشد و از عمل صالح خودداری نموده باشد و رحمت خداوند شامل حال او نگردد، در آن عقبه محبوس می شود و قدمش می لرزد و از آنجا به داخل جهنم می افتد. و این عقبات و بندهای صراط قیامت عیناً مانند آن عقباتی است که ما در کوه‌ها داریم. اگر از یک عقبه رد شدیم وگرنه اگر احیاناً لغزشی از انسان حاصل شود، انسان سقوط می کند. و این عقبات و گردنه‌ها همه بر روی صراط است. نام یک عقبه ولایت است که تمام خلائق را در آنجا متوقف می کنند و از ولایت امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السلام سؤال می کنند. کسی که خوب از عهده جواب براید نجات پیدا می کند و عبور می نماید و کسی که آنچه را باید آنجا بیاورد نیاورد آنجا می ماند و به درون می افتد. و این است معنای گفتار خداوند عزوجل وقفوهم انهم مسئولون. و از همه عقبات مهمتر مرصاد است که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید ان ربک لب المرصاد، به درستی که حقا پروردگار تو در کمینگاه است. خداوند عزوجل می‌گوید و عزتی و جلالی لا یجوزنی ظلم و ظالم، سوگند به عزت و جلال خودم که ستم هیچ ستمگری نمی‌تواند از اینجا عبور کند. نام یکی از عقبات رحم است و همچنین به نام هر یک از واجبات و محرمات عقبه‌ای داریم که در آنجا انسان را نگه می‌دارند و پرسش می‌کنند. این فرمایش شیخ صدوق محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن بابوی هست در اعتقادات. شیخ مفید محمد ابن نعمان رحمت الله علیه در شرحی که بر اعتقادات صدوق نوشته است چنین میگوید که عقبات عبارت است از اعمال واجبه‌ای که باید انسان به جا آورد و از انسان پرسش می‌شود که تا چه حد آنها را به جا آورده و در انجام آن موافقت یا مخالفت کرده است. و مراد از این عقبات گردنها و بندهایی مانند گردنهای کوههای دنیا نیست که در روی زمین انسان بر فراز آن می رود و آن کوهها را می پیماید و از آن کور راه ها عبور می کند. این طور نیست. منظور اعمال است که تشبیه به عقبات شده است و آن وصفی که به حال انسان می باشد و باید از آن تخلص جوید تشبیه شده است به عقبه‌ای که باید با جهد و کوشش از آن بالا برود و عبور کند و تقصیر و کوتاهی او به سختی و مرارت عبور از گردنه تشبیه گردیده است. خداوند در قرآن می فرماید فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه فک و رقبه. چرا این انسان خود را به سختی و کوشش داخل در عقبه نمی کند و با جهد و جدیت از آن نمی گذرد؟ ای پیامبر، می دانی عقبه چیست؟ انسانی را آزاد کردن و یا در هنگام گرسنگی که دلها و شکمها گرسنه است سیر کردن و طعام دادن و یا یتیمی که از اقربا و نزدیکان است حمایت کردن و یا از مسکین خاک نشین دستگیری و اعانت نمودن. اینها عقبه است. یعنی اگر انسان این اعمال را به جای آورد از آن عقبات عبور می کند. خداوند سبحانه و تعالی اعمالی که بندگان خود را بدانها مکلف کرده است عقبات نامیده، تشبیهاً به عقبات و گردنهایی که بر فراز کوها موجود است. چون همانطور که انسان در پیمودن این عقبات و کوها در دنیا دچار سختی و گرفتاری می‌گردد، همینطور در آخرت از عهده مصائب واجبات برآمدن هم مستلزم گرفتاری و سختی است و نظیر همان گرفتاری و فشاری که در وقت عبور از گردنه دنیوی پیدا می کند در آخرت هم هنگام بازرسی و بازپرسی برای او پیدا می شود. این از باب تشبیه معقول به محسوس است. امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه می فرماید اِنَّا اَمَامَكُمْ عَقَبَةً كَعُدَى وَمَنَازِلَ مَهُولَةً لَابُدَّ مِنَ الْمَمَرِّ بِهَا وَالْوُقُوفِ عَلَيْهَا فَإِمَّا بِرَحْمَةٍ نَجَوْتُمْ وَإِمَّا بِحَلَكَةٍ لَيْسَ بَعْدَهَنْ جِبَارِ. ای مردم، بدانید که در جلوی شما عقبه خسته کننده و کمرشکنی است و منزل‌های ترسناک و وحشتناکی است که به ناچار باید از آن عبور کنید و بر آن وقوف نمایید. پس یا مورد رحمت خداوند قرار می‌گیرید، من نجات پیدا می‌کنید و یا به هلاکتی که به دنبالش تدارک و تلافی نیست دچار خواهید بود. شیخ می‌فرماید منظور امیرالمؤمنین علیه السلام از نجات از این عقبه خسته کننده و کمرشکن تخلص و رهایی انسان است از عقباتی که در پیش دارد و مراد مسائلی است که بر او واجب گشته و باید جوابگوی آن باشد و اینطور نیست که حشویه گمان می کنند که در آخرت نیز مانند دنیا کوهایی و گردنهایی است که انسان نیاز به پیمودن آن یا به طور سواره و یا به طور پیاده می کند. زیرا آنچه از حکمت خدا ایجاب می کند، اقتضای عبور از چنین عقبات و جبالی در مورد جزای اعمال نمی باشد و وجهی ندارد که خداوند گردنها و بندهایی خلق کند و بدانها نام نماز و زکات و روزه و حج و غیرها از اسامی واجبات بگذارد و انسان را الزام و اجبار کند که از آنها بالا رود. و اگر انسان از اطاعت خدا تقصیر کند، مانع از صعود او از این گردنها و کوها گردد. زیرا که غرض از قیام قیامت وقوف و اطلاع انسان است بر اعمال و جزا دادن خدا بر طبق اعمال به ثواب و یا به عقاب الهی، و این نیاز به کوها و گردنهایی به نام عقبات ندارد و محتاج به پدید آوردن جبال و تکلیف کردن انسان به بالا رفتن از آن به آسانی و یا به صعوبت نیست. با آنکه خبر صحیحی در این مورد که تفاصیل مطلب را کاملا بیان کند نرسیده است، تا آنکه انسان لازم باشد بدان معتقد شود و اعتقاد کند و به وجهی از وجوه مضمون آن را توجیه نموده و حمل بر معنای صحیحی نماید. و چون خبری و حدیثی در این باره نرسیده است، پس مطلب همان است که ما گفتیم. این بود بیان شیخ مفید اعلی الله تعالی مقامه الشریف. مجلسی رضوان الله علی در دنبال کلام مفید رحمت الله علی می‌فرماید: تأویل ظواهر اخبار به مجرد استبعاد و دور بودن از مدرکات عقلیه ما از راه رشاد و ثواب دور است و خداوند به هر وجهی که بخواهد و اراده کند که گناهکاران را عقوبت دهد می تواند. و بنابراین اشکالی ندارد که مراد از عقبات همین معنای ظاهری آن از کریوه ها و گردنه های صعب العبور جبال باشد و بعضی از اخبار نظیر این قضیه گذشته است و برخی از آن نیز خواهد آمد و خداوند مؤید خیر و سداد است. این بود کلام علامه محمد باقر مجلسی رحمت الله علیه. بل حق کلام پسندیده است، زیرا انسان به مجرد استبعاد نمیتواند ظواهر اخبار را تأویل کند، خصوصا نسبت به عوالم غیب که حس را بدان راهی نیست، وگرنه تمام معارف غیبیه از حور و قصور و جنات و جهیم قابل تأویلند و در این صورت اگر باب تأویل باز شود و دست انسان در تأویل آزاد باشد، دیگر هیچ چیز باقی نخواهد ماند و لم یبقى حجر علی حجر. ولیکن ظاهراً مرحوم مفید با توجه به این معنا یک معنای دقیقی می‌خواهند عرض کنند و آن این است که در اخبار و آیات معانی معقوله که تشبیه به محسوس شده است و ما باید حتماً آن معنای معقول را بگیریم و معنای محسوس را مجرد تشبیه بدانیم بسیار است. مثلاً در قرآن کریم داریم الرحمن و علی العرش استوا، و حقا که خداوند بر روی تخت قرار گرفت و مسلط و مسیطر شد. این مسلم از باب تشبیه معقول به محسوس است، زیرا خداوند جسم نیست و کرسی و تخت حکومت ندارد، لذا باید برای خدا تختی را مناسب با وجود بحت و بسیط و مجرد و لایزالی و لمیزلی خدا در نظر بگیریم و آن عالم اراده و مشیت خداست و کاخ امکان و عالم هستی است، چون همانطور که تخت سلطنت سلطان محل بروز قدرت و ظهور اوامر اوست، روی آن می نشیند و احکام صادر می کند و بانگ انانیت می زند، خداوند هم به واسطه ی عالم مشیت و اراده بر کاخ وجود و عالم هستی تسلط می یابد و سیطره پیدا می کند و احکام تکوینیه و تشریعیه صادر می کند. پس کرسی و تخت خدا و عرش خدا عالم مشیت و اراده و قدرت اوست و مسلماً خداوند چنین عرشی دارد. و یا در آیه قرآن داریم الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم، آن کسانی که عرش را حمل می کنند و کسانی که در اطراف عرش هستند همگی به حمد پروردگارشان تسبیح می نمایند. مسلماً برداشتن و حمل کردن مانند حمل کردن کرسی سلطان بر روی دوش مردم نیست. و نیز در قرآن داریم و یحمل و عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، و عرش پروردگارت را ای پیامبر در آن روز که روز قیامت است 8 ملک و فرشته بر بالای خود حمل می کنند. آیا در قیامت 8 فرشته کرسی و تخت حکمرانی حضرت حق را به دوش می کشند؟ یا آنکه نه، چنین نیست. مأموران اراده عرش حضرت احدیت سبحانه و تعالی در این جهان و در عالم ماده و امکان 4 ملک مقرب است: عزرائیل و جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، حاملان نیازهای عالم طبع و وسائط فیض و رحمتند. در آن عالم به واسطه تجرد ملکوتی و سعه و قدرت آنجا، حاملان نیازهای آن جهان افزوده و دو برابر می گردند و 8 ملک مقرب واسطه در فیض سبحانی از مقام احدیت بدان عالمند. این است معنای ثمانیه و معنای حمل کردن عرش خداوند عز و جل. و یا آن که در قرآن داریم و جا ربک و الملکو صفن صفا، و در روز قیامت پروردگار تو و فرشتگان به طور صفوف منظم می آیند. آیا خداوند جسم است و آمدن او مانند آمدن انسان است؟ ابداً ابداً. معنای آمدن خدا ظهور خداست، چون مجیء در لغت به معنای ظهور و بروز تدریجی است و بنابر این ظهور خدا و فرشتگان آمدن آنهاست. مجیء و آمدن خدا ظهور و طلوع قدرت و علم و حیات بسیط و مجرد اوست و نظیر این تعابیر در آیات و روایات بسیار است، مثل ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست هایان هاست، و مثل عین الله و اذن الله و لسان الله و غیره ها که قابل احسانی است. خداوند در قرآن کریم دارد و ان هازا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، و این است راه مستقیم من که باید از آن پیروی کنید و از راه‌های دیگر پیروی مکنید که شما را از طی راه خدا باز می‌دارند. آیا می‌توان در این آیه صراط و سبیل و سبل را به معنای راه‌های طبیعی و مادی گرفت و گفت مراد راهی است چون جاده هموار و مستقیم در مقابل راه‌های کج و معوج؟ یا نه، مسلماً این صراط و سبیل معنوی است و کنایه از کشف حجب و وصول عبد به مقام عز شامخ حضرت حق است، از طریق عمل به قرآن و سنت و منهاج پیامبر عظیم الشأن. اگر شما بگویید آقا فردا شما محاکمه‌ای دارید، گردنه‌ای است باید از آن عبور کنید، مراد و منظور از این گردنه چیست؟ آیا در مجلس محاکمه کوهی است که باید از کریوه آن گذشت؟ یا مراد از عهده جواب برآمدن و دفاع از حق خود نمودن است؟ باری، تمام این موضوعات از باب تشبیه معقول به محسوس است و یا از باب استعمال لفظ در معانی حقیقی خود بنابر آنچه گفتیم که الفاظ برای معانی عامه وضع شدند و بنابر این اصولاً معنای عقبه کریوه کوه نیست و معنای عرش تخت چوبی و زرین نیست، بلکه عقبه به معنای تنگناست، چه مادی و چه معنوی، و عرش به معنای محل حکمرانی است، چه چوبین و زرین و چه احاطه و سیطره مثالی و برزخی و نفسی و قیامتی. و علت آن است که چون می‌خواستند آن معانی معقوله را بیان کنند، غیر از این الفاظ متداول که در معانی محسوسه استعمال می‌شده است، لفظ دیگری نبوده است و لذا آن معانی را به قالب الفاظ معمولی بیان کردند. آری، ولیکن مجلسی هم بیجا سخن نگفته و تکلم نکرده است، زیرا در بسیاری از اوقات آنچرا که انسان در عالم محسوس می‌بیند و مسلماً در این جهان موجود مادی محسوس است، اگر از عالم ماده خارج شود و در عالم مثال و صورت داخل شود، به صورت می‌بیند. مثلا شما خواب می‌بینید که آب می‌خورید و یا در دریای بسیار لطیف و زلالی شنا می‌کنید. چون شما تابع معارف و علم هستید و علم آنقدر زلال و صافی است که اگر در عالم حس آن را تشبیه به چیزی کنند، غیر از آب چیزی نیست، نه سنگ و چوب و درخت. چون آب همه جا روان می شود، رحمت است، مزایق ندارد، هر کس می تواند بدون تزاحم ماده آب بخورد، آب را به روی زمین بریزد، تا هر جا که امکان داشته باشد جاری می شود، در خلل و فرج زمین و کوها فرو می رود و از لابلای سنگ ها جریان پیدا می کند. این خاصیت آب است و علم هم همین طور است در رتبه و مرتبه خود و در عالم خود. لذا کسانی که طالب علم باشند، در خواب چنین می‌بینند که در جستجوی آب هستند و اگر مشغول تحصیل باشند، در خواب چنین می‌بینند که آب می‌خورند و یا در آب شنا می‌کنند. و کسی که خواب می‌بیند که شیر می‌خورد، معارف الهیه نصیبش می‌گردد. و کسی که خواب می‌بیند حمام می‌رود و شستشو می‌کند و یا وضو و غسل می‌نماید، این شخص مسلماً در صدد تزکیه و طهارت است، چون شستشو و طهارت ظاهری نمونه و محسوس طهارت باطنی است و در آن عالم طهارت باطن به صورت وضو گرفتن و غسل کردن جلوه می کند. و یا کسی در خواب می بیند که می خواهد تطهیر کند و وضو بگیرد، هرچه دنبال آب می دود و جستجو می کند آب پیدا نمی کند، این شخص در صدد تزکیه هست ولیکن موفق نشده است. البته این مطالب متعلق به عالم مثال و برزخ و صورت است، نه عوالم ما فوق صورت. پس آنچه به ما گفته شده است و قرآن خبر داده است که بهشت و حورالعین و جنات تجری من تحتها الانهار و آتش و درجات و مقامات بهشت و درکات دوزخ همه دارای صورت است، صحیح است و نباید بگوییم همه نفس معناست و صورت ندارد و جملگی از باب تشبیه معقول به محسوس است. نه، چنین نیست. همانطور که انسان معانی معقوله را در خواب به صورت می‌بیند، اعمالش و مقاصدش و نیاتش و آرزوهایش در آن عالم خواب به صورت مجسم می شود، همینطور نماز و روزه و حج و جهاد و ولایت و امانت در آن عالم به صورت نعمتهای بهشتی تجسم میپذیرد و در برابر انسان جلوه‌گری میکند. یک وقت شما خواب میبینید که از یک کوره راهی میخواهید عبور کنید. بسیار سخت است. گرد و غبار از اطراف میریزد. معنایش این است که در مقصدی که دارید موانع و مشکلات هست و رسیدن به مقصود مستلزم تحمل صعوبت‌هایی است. باری، کلام مجلسی که می‌فرماید به مجرد استبعاد نمی‌توانیم معارف دینیه را تأویل کنیم و بر معانی معقوله و محامل غیر ظاهریه هم نماییم، کلامی متین است، ولی البته راجع به عالم صورت است و در ملکوت اسفل. تمام این حرفها به جای خود درست است، ولی مرحوم مفید هم که میگوید جایی که حجتی قائم نشده و خبر صحیحی از معصومین نرسیده است، ما باب استعمال معقول را در محسوس صد نماییم و ملتزم به بسیاری از صورتها گردیم، آن هم بی وجه نیست. و سلام علی من اتبع الهدى. علی ابن ابراهیم قمی روایتی را در کیفیت صراط بر روی جهنم نقل می کند و مرحوم صدوق نیز در اعمالی خود ذکر می کند. این دو نقل یکی است، ولی چون در متنش تفاوت جزئی وجود دارد، ما آن را از عین عبارت صدوق ذکر می کنیم. در اعمالی مرحوم صدوق از پدرش، از علی، از پدرش، از علی ابن حکم، از مفضل ابن صالح، از جابر، از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت می کند که آن حضرت فرمودند لما نزلت هذه الآیه وجیء یومئذ بجهنم سئل عن ذلک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. چون این آیه نازل شد که جهنم را در روز قیامت می آورند، از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از کیفیت آوردن آن سؤال کردند. فقال اخبرن الروح الامینو ان الله لا اله غیره اذا جمع الاولین والآخرین اتیا به جهنم تقادو به الف زمام اخذ به کل زمام مئت و الف ملک من الغلاظ الشداد. حضرت چنین فرمودند که جبرائیل که روح الامین است برای من خبر آورده است که خداوند که هیچ معبودی جز او نیست، چون تمام اهل عالم را از پیشینیان و پسینیان در روز حشر گرد آورد و همه را مجتمع سازد، جهنم را در حالی که با هزار دهنه کشیده می شود می آورند و هر دهنه و زمام از آن را صد هزار ملائکه از فرشتگان غلاظ و شداد می گیرند. لها حدتون و تغیزون و زفیرون و انها لتزفر الزفره فلولا ان الله عز و جل اخرهم الى الحساب لاهلكت الجميع. وان جهنم دارای حرکت و سر و صدا و ناله و فریاد و غیظ و غوغایی است و چنان برافروختگی و صدای زفیر از آن برمیخیزد که اگر هر آینه خداوند عزوجل حساب خلایق را به تأخیر نمیانداخت، همگی از هیبت و دهشت آن به هلاکت میرسیدند. ثم یخرج منها عنق یحیط بالخلائق البر منهم والفاجر فما خلق الله عز وجل عبدا من عباده ملکا ولا نبیا الا نادا رب نفسی نفسی و انت یا نبی الله تنادی امتی امتی. و سپس جهنم گردن خود را بیرون می کشد به طوری که به تمام خلایق احاطه پیدا می کند. چه خوبان از خلایق و چه بدان از آنها. در آن حال به قدری وضعیت سخت است که هیچ آفریده‌ای را که خداوند عزوجل آفریده است از بندگانش چه از فرشتگان و چه از پیامبران نیست مگر آنکه همه میگویند ای پروردگار من به فریادم رس، به فریادم رس. و تو ای پیامبر خدا میگویی ای پروردگار به فریاد امت من رس، به فریاد امت من رس. ثم یوزع علیها صراط ادق من حد السیف علیه ثلاث قناطر، اما واحدتون فعلیها الامانت و الرحم، و اما الاخرى فعلیها الصلاح، و اما الاخرى فعلیها عدل رب العالمین لا اله غیره. در این حال صراط را بر روی جهنم قرار می دهند که از تیزی شمشیر برنده تر و تیزتر است و بر روی آن صراط سپل است. یکی از آن سپل امانت و رحم است و اما دویمی نماز است و اما پل سوم عدل پروردگار جهانیان است که هیچ خدایی و معبودی جز او نیست. فیکلفون الممر علیه فتحبسهم الرحم والامانه فان نجوا منها حبستهم الصلاه فان نجوا منها کان المنتها الی رب العالمین جل و عز و هو قوله تبارک و تعالی ان ربک لبالمرصاد. در این حال مردم را تکلیف می کنند که از روی صراط عبور کنند، چون می خواهند بگذرند امانت و رحم آنها را نگه می دارد و اگر از آن نجات پیدا کردند و گذشتند نماز آنها را نگه می دارد و اگر از آن نجات یافتند و گذشتند در آخر کار و انتهای امر خداوند رب العالمین عز و جل می باشد. و این است معنای گفتار خدای تعالی به درستی که پروردگار تو در کمینگاه است. و ناس علی الصراط فمتعلق و قدم تزل و قدم تستمسک و الملائکه حولهم ینادون یا حلیم اغفرو اصفح و ادب فضلکه و سلم سلم. و مردم بر روی صراط قرار می گیرند و بعضی واژگونه آویزان می شوند و خود را به آن می گیرند و گامی می لغزد و گام دیگر استوار است و فرشتگان در اطراف آنان پیوسته ندا در می دهند ای خداوند شکیبا و حلیم و بردبار، درگذر و نادیده بگیر و بیامرز و به فضل و رحمت خود بازگرد و سلامت خود را بفرست و رضوان خود را ارائه بده. و ناسو یتهافتون فیها کالفراش و اذا نجا ناجم برحمت الله عز و جل نظر الیها فقال الحمد لله الذي نجاني منك بعد اياسم بمنه وفضله ان ربنا لغفور شكور. و مردم در این حال مانند پروانه به روی هم می‌ریزند و چون کسی به رحمت خدا خلاصی پیدا کند و نجات یابد نگاهی به جهنم می‌اندازد و می‌گوید حمد و سپاس اختصاص به خداوندی دارد که بعد از یأس و نومیدی مرا به فضل و کرمش از دست تو رهانید و به درستی که پروردگار ما غفور و شکور است. در معنای آیه شریفه وقفوهم انهم مسئولون در علل الشرایع از حضرت صادق علیه السلام وارد است که لا یجاز بهی قدم عبد حتی یسأل عن اربع عن شبابه فیما ابلاه و عن عمره فیما افناه و اماله من این جمعه و فیما انفقه و عن حبنا اهل البیت. حضرت در تفسیر این آیه که میگوید آنان را متوقف کنید که باید مورد بازپرسی قرار گیرند می فرماید گام هیچ بنده‌ای نمی‌تواند از صراط بگذرد مگر آنکه از چهار چیز از او سؤال می‌کنند: از جوانیش که آن را در چه چیز پیر کرده است و از عمرش که در چه چیز سرآورده است و از مالش که از کجا اندوخته است و در کجا مصرف کرده است و از محبت ما اهل بیت. علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر خود از حضرت صادق علیه السلام و صدوق در امالی و علل الشرایع از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت می کند که ان المسئول عنه ولایت امیر المؤمنین علیه السلام، آنچرا که از انسان سؤال می کنند ولایت امیر المؤمنین علیه السلام است. و از مجمع البیان از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت است که تقول النار للمؤمنین یوم القیامه جز یا مؤمن فقد ادفع نورک لهبی. در روز قیامت آتش به مؤمنین میگوید ای مؤمن زود از نزد من بگذر، زیرا که نور تو فروزش و شعله مرا خاموش کرده است. و نیز از رسول الله روایت است که انه سئل عن قوله تعالی و ام منکم الا واردها فقال اذا دخل اهل الجنه الجنه قال بعضهم الیس قد وعدنا ربنا ان نرد النار فقال قد وردتموها وهی خامده. چون از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوال کردند از تفسیر این آیه شریفه که میگوید هیچ یک از شما نیست مگر آن که داخل در آتش می شود، حضرت فرمودند چون اهل بهشت داخل در بهشت می گردند، بعضی از آنها از یکدیگر می پرسند مگر خداوند به ما چنین وعده‌ای نداده بود که ما وارد در آتش می شویم؟ آنها در پاسخ می گویند آری شما در آتش وارد شدید، لیکن آن خاموش بود. جهنم مظهر دنیاست، انبیا و اولیای خدا هم در دنیا آمدند، ولیکن دل نبستند، عبور کردند و رفتند، و لذا در آخرت هم هنگام عبور از جهنم آتشش خامد است، مشتعل و برافروخته نیست، برای آنان آتش برد و سلام است، چون نفس اماره در تحت اختیار آنهاست، نه مسلط و مسیطر. در تفسیر صافی، در تفسیر آیه کریمه اهدنا الصراط المستقیم، از معانی الاخبار از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که هی الطریق الى معرفت الله و هما صراطان، صراط فی الدنیا و صراط فی الاخره. صراط مستقیم راه به سوی معرفت خداست و صراط دو صراط است، یکی صراط در دنیا و یکی در آخرت. فاما الصراط فی الدنیا فهو الامام المفترض الطاعه من عرفه فی الدنیا واقتدا بهداه مر علی الصراط الذی هو جسر جهنم فی الاخره. پس آن صراطی که در دنیاست همان امام واجب الاطاعه است. هر کس او را در دنیا بشناسد و از هدایت او و راهنمایی های او پیروی کند، به خوبی از صراطی که پلی است بر روی جهنم در آخرت عبور می کند. و من لم یعرفه فی الدنیا زلت قدمه عن الصراط فی الاخره فتردا فی نار جهنم. و کسی که او را در دنیا نشناسد، پایش در هنگام عبور از صراط در قیامت می لغزد و بر اثر آن در آتش دوزخ واژگون می گردد. و در روایت دیگری وارد است که نحن الصراط المستقیم، فقط و فقط ما صراط مستقیم هستیم. و در بعضی از روایات آمده است هو صراط علی ابن ابی طالب علیه السلام، صراط مستقیم فقط صراط علی ابن ابی طالب است. و از حضرت صادق علیه السلام روایت است که ان الصراط امیر المؤمنین علیه السلام، به درستی که حقا و واقعا صراط همان نفس مقدس امیر المؤمنین علیه السلام است. باری با تأمل و دقت در این روایات که از مصادر وحی نازل شده است، به خوبی ابحاثی را که درباره صراط نمودیم روشن می شود که صراط ظاهری دارد و باطنی. ظاهرش همان راه و منهاج امام است و باطنش حقیقت ولایت است که در روز بازپسین به صورت جسری به روی دوزخ کشیده می شود و موجب نجات مردم از ورود در آن می گردد. مرحوم محدث قمی گفته است تمام حروف مقطعه از اوائل سوره های قرآن را جمع کرده اند و مکررات از آن را حذف کرده اند و بقیه را که با هم ترکیب نموده اند چنین در آمده است: علی صراط و حق نمسکه، علی راه حق است که ما او را اتخاذ می کنیم و می گیریم، و یا چنین در آمده است: صراط علی حق و نمسکه، راه علی حق است که ما آن را می گیریم و اتخاذ می کنیم. و نیز فرموده است که در تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه السلام آمده است که تعلق و محبی فاطمه صلوات الله علیها فی القیامت به اهداب مرتها ممدودن علی الصراط. در روز قیامت محبان فاطمه صلوات الله علیها خود را به ریشه های چادر فاطمه در حالی که به روی صراط کشیده شده است آویزان می کنند و خودشان را بدان می بندند. در اینجا مناسب است این بحث صراط را با روایتی که از جامع الاخبار نقل شده است تیمنن و تبرکن خاتمه دهیم. حضرت فاطمه صلوات الله علیها به پدرش گفت ای پدر، به من خبر بده که مردم در روز قیامت چگونه اند. حضرت رسول الله فرمودند همه مشغول خود هستند و در آنجا کسی به کسی نگاه نمی کند، نه پدر به سوی فرزندش و نه فرزند به سوی مادرش. فاطمه گفت در وقت بیرون آمدن از قبرها به بدن خود کفن دارند؟ فرمود ای فاطمه، کفنها می پوسد و بدنها باقی می ماند، ولیکن عورت مؤمن پوشیده می شود و عورت کافر ظاهر می گردد. فاطمه گفت عورت مؤمنان را چه می پوشاند؟ فرمود نوری از آنها می درخشد و تلألؤ می کند که از شدت آن اجسام خود را نمی بینند. فاطمه گفت ای پدر، من در روز قیامت تو را در کجا ببینم؟ فرمود مرا در سه جا ببین. در پای میزان اعمال ببین که من ندا می کنم ای پروردگار من، سنگین کن ترازوی عمل کسی را که شهادت به لا اله الا الله داده است، و مرا در نزد نامه اعمال ببین در وقتی که باز می شود و من در آنجا ندا می کنم ای پروردگار من، با امت من حساب را آسان کن، و مرا در کنار جسر جهنم در مقام شفاعت من ببین، در آنجایی که هر کس مشغول به خود است و من مشغول به امت خود هستم و ندا می کنم ای پروردگار من، امت مرا سلامت بدار و پیامبران همگی در اطراف من هستند و همگی می گویند بار پروردگارا امت محمد را سالم بدار. و رسول الله فرمودند خداوند حساب تمام مخلوقات را می رسد مگر کسی که به خدا شرک آورده است و از او حساب نمی کشد و او را امر به آتش می کند.